سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع وادی شفاعت، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. انشالله که طاعت و عبادت همه عزیزانمون مقبول درگاه الهی واقع شده باشه و انشالله که این ماه مبارک رمضان بر همه ما مبارک بوده باشه و سبب رشد معنوی و ترقیات معنوی همه ما قرار گرفته باشه. عزیزان سوالاتی رو فرستادن، سوالات خیلی خوب، نکات خیلی خوبی بود و بنده نگاهی کردم دیدم که خب اولا که سوالات خیلی سوالات پخته ای و خدا رو شکر میکنیم که مخاطب بحثمون مخاطب فرهیخته و داناییست، نعمتیست واقعا، مخاطب خوب و مخاطب فرهیخته لطفیست واقعا. و برام خیلی جالب بود که محدوده سوالات این عزیزان، خصوصا یکی از این عزیزانی که سوال پرسیده بودن، نسبت به مباحثی که ما مطرح کردیم خیلی وسیع بود. یعنی به نظرم اشراف ایشون به مباحثی که ما طرح کردیم از خود ما بیشتره، از خود ما بیشتر از ما سخنرانیامون شنیدن حتما. و دیدم از جاهای مختلف مباحث ما مباحث رو در واقع تلفیق کرده بودن با این بحث شفاعت. مثلا یکی از سوالات در مورد مدینه فاضله فارابی بود که ما در مباحث نظام تسخیر مطرح کرده بودیم و پرسیده بودن که اون ربط به همین شفاعت داره. بله دقیقا همینه و پیوند خوردن عقل ما با عقل پیغمبر اکرم که اون در واقع حقیقت عقل پیغمبر اکرم و نماد عقلانیت در عالم امکانه، این پیوند خوردن میشه شفاعت. شفاعت حوزه های وسیع و گوناگونی داره، این جفت شدن خیلی مراتب گوناگون و مختلفی داره که انشالله حالا به فراخور بحث در موردش بیشتر صحبت میکنیم. و پرسته بودن که خب طبعا همین شفاعت باعث پیشرفت جامعه میشه. بله شفاعت واقعی یعنی همینا، اصلا سعادت و اینها نه، یعنی ما بریم گناه بکنیم بعد به امید شفاعت. خب ببینید الان در مسیحیت هم بحث شفاعت مطرح دیگه و تلقی کلیسایی از شفاعت که الان البته در فضای عمومی مسیحیت خیلی طرفداری نداره این حرفا، ولی اون خانش کلیسایی شفاعت اینه که حضرت عیسی زحماتی رو تحمل کرد، سختی هایی رو کشید و این باعث اینه که ما جهنم نمیریم، همه بهشتی هستیم به خاطر سختی ها و زحماتی که حضرت عیسی متحمل شدن. امام شهید مطهری رضوان الله علیه در دهه 30 و 40 که ایام سالگردشون هم هست، این بزرگوار خیلی علیه این نگاه در فضای جامعه شیعی قیام کرد و واقعا اگر اون ناله های شهید مطهری و فریاد های شهید مطهری نبود، واقعا معلوم نبود که وضعیت به کجا بکشه. ایشون با همین نگاه، با همین منطق شفاعتی که امام حسین در حد یک دستگاه بیمه و یک اداره بیمه پایین میاره و میگه تو برو هر کار دوست داری بکن، آخر امام حسین جبران میکنه و بهشت ما تضمین شده است، علیه این منطق قیام کرد شهید مطهری. خب چون فضا فضای خیلی هم آماده‌ای بود که یهو گر بگیره اون نگاه افراطی به شفاعت و نگاه غلط، شهید مطهری هم خیلی محکم اومد تو میدان. الان ما توی دوران خودمون وقتی کتاب حماسه حسینی رو میخونیم احساس میکنیم دیگه شهید مطهری خیلی تندروی کرده. برخی که میگن که اصلا ما وقتی حماسه حسینی میخونیم از روزه و امام حسین و اینا هم دیگه زده میشیم، میگن اصلا توسل پس هیچی. نه شهید مطهری با یک دوره مواجه بودن که لازم بود این ور ماجرا خیلی به حسب ظاهر تندروی بیشتری داشته باشه تا اون ور که داشت افراطی میشد یکم تعدیل بشه. اصل حرفم حرف درسته. حالا بنده عبارات از امام میخونم براتون. حرف امام از حرف شهید مطهری در حماسه حسینی تندتره. یعنی اگر کسی حماسه حسینی رو خونده باشه و از روزه و هیئت و اینا مثلا دل سرد شده باشه که اینا به داد ما نمیرسه، این کلمات امام خمینی رو بخونه کلا به یأس میرسه. میخونم براتون. البته عبارات امام جاهای دیگه هست که اینو تعدیل میکنه. امام هم تو همون دوره چون این بحثا رو داشتن، فضای جامعه، محمود آیت الله شهابادی هم همین تعابیر رو، ایشون اصلا یکی از علل عقب افتادگی ما رو در کتاب شذرات همین میدونه که ما چون باور به شفاعت اهل بیت داریم، یک مملکت عقب افتاده هستیم. سه تا عامل رو ایشون عامل عقب افتادگی مسلمی میدونه. یکیش همینه که ماها اصلا نیاز به کار نداریم، ما بهشتمون تضمین شده است. و ایشون تعبیرش اونجا اینه که بعضی عوام فکر میکنن که کفار مرکب و سواری ما هم، اینا برن کارخونه رو بسازن و تولیدات داشته باشن، ما از این کفار نجس استفاده میکنیم، محصولاتشون رو میگیریم، یه لگد هم بهشون میزنیم، اینا میرن جهنم، ما میریم بهش. ایشون میفهمند که اصلا همین نگاه باعث عقب افتادگی مسلمینه و یکی از عوامل انحطاط در مسلمین همین نگاه غلط از شفاعته. شفاعت ضامن سعادت هست قطعا، هم در دنیا هم در آخرت، به شرطی که این تشافع شکل بگیری که الان در تشافع باید بشه صحبت بکنیم، یعنی جفت بشن آحاد بشر با اون عقل کل که پیغمبر اکرمه، با اون عقل کل که امام زمانن، جفت بشن. اگر این جفت شدن محقق شد، این جامعه به سعادت، جامعه میشه جامعه عاقل، عقلانیت بر جامعه حاکم میشه. در مورد این انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. و یکی دیگه از سوالات در مورد کفار بود که نور خدا در وجود کافر هم هست. گفتن که توی یکی از این سخنرانی‌ها اینو گفتیم، نوشتن اون موقع نفهمیدم یعنی چی، ولی الان با این مباحث چمزه برداشتم اینه که این همون شفاعته که حتی میتونه نصیب کافر هم بشه به شرط اینکه او فعالش کنه. بله، قوه جفت شدن با نور، مزدوج شدن با نور، با ولی الله که انشاءالله عباراتشو از حضرت امام میخونیم، در همه ما هست. ظرفیت، استعداد، زمینش در همه ما هست. و اگر این فعال بشه، انسان در اثر عقاید صالح، یعنی عقاید ما باید از جنس عقاید او بشه، صفات ما از جنس صفات او بشه، اعمالمون از جنس اعمال او بشه. هر چقدر این سنخیت شکل بگیره، به قول معروف میگن از سنخیت و علت الانزمام، اصلا شفاعت یعنی انزمام، لغتش به همین معناست. ما این مصطفی هم در کتاب شریف التحقیق همینجوری معنا کرده، شفاعت انزمامه، یه چیزی به یه چیزی منظم میشه، زمیمه میشه، به هم ملحق میشه. خب چیه عامل انزمام؟ سنخیت، از سنخیت و علت الانزمام. دو تا چیز وقتی سنخیت نداشته باشن به هم دیگه زمیمه نمیشن. خب البته بحث شفاعت اگر دامنه اجتماعیش رو هم ما بخوایم بحث بکنیم که البته دیگه وقت نمیشه، قوقایی میکنه. مثلا چرا طلاق در یک جامعه بالا میره؟ چرا فرایند ازدواج یک فرایند سختی میشه؟ یا ازدواج ها ناموفق میشه؟ یا اون مطلوب از ازدواج حاصل نمیشه؟ همش برمیگرده به مکانیزم شفاعت. دو نفری باید با هم دیگه ازدواج بکنن که شفع باشن با هم، ولی الان آدم ها با هم وترند، تنها هند و فقط ارتباط در حد یک ارتباط حیوانی است، یک تعلق حیوانی است. از عوالم بالاتر پیوند با همدیگه برقرار نمیشه چون صفات از جنس هم نیست و اون زمینه های درونی چون نیست، این ازدواج باطنی، ازدواج نوری چون شکل نمیگیره، ازدواج ظاهری هم آسیب پیدا میکنه. اهل بیت، خب ما تو روایت چیزای عجیب غریبی داریم، مثلا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا باطنن با هم مزدوج بودن، مرج البحرین یلتقیان. و فرمود اگر امیرالمومنین برای خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها نمی آمد، فاطمه زهرا تا ابد مجرد میماند، چون که کفوی نداشت غیر از امیرالمومنین. بحث کفیت همینه، بحث کفیت به بحث شفاعت آخرش منجر میشه و از اونجا چشمه میگیره. که حالا چون سوال ازدواج رو هم جز سوالا بود، اینم در واقع جواب دادیم با همین بحث. پس زمینش در کفار هست، لذا کفار یکی از حسرتهایی که میخورن در قیامت اینه، میگن که یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من یه کانالی به پیغمبر زده بودم، یه ارتباط وجودی، که حالا اینا جلوتر انشاءالله بحث میکنیم، ولو یک صفت انسان از صفاتی داشته باشه که از صفات پیغمبر اکرمه، از اسماء الله، یک اسم از اسماء الله اگر در یک کسی جلوه بکنه، اون یک اسم هیچ اسمی از اسماء الله در جهنم ابدا نخواهد ماند. این اسم یه وقتی تجلی میکنه و آخر نجات میده. البته اون بحث دیشب باید همیشه مد نظر اون باشه که اون آخره یه وقتی ما رو جوگیر نکنه، چون آخره پدر آدم رو در میاره. توی آنسوی مرگم آخر اونای دکتر رفت بهشت رو دید، کرونا هم آخرش میره، آخر مملکت و جامعه اونا در برابر کرونا واکسینه میشه. این آخره کیه؟ این همون جای ترس و لرز شفاعته که قرآن هم میفهمد به اذنه، هر وقت خدا اذن بده. حضرت امام مطرح میکنن که کی اذن میده، برای کی اذن میده، کجا اذن میده، ایناش معلوم نیست. و اینا تو دو دلی آدم رو نگه میداره و میترسونه و میلرزونه آدم رو. هر چقدر شفاعت امید بخشه که یه دونه اگه از اسماء الله در کسی سر سوزنی جلوه بکنه اون بعد دستشو میگیره، خب خیلی امید بخشه. ولی اینکه کجا، چطور، بعد چه مراحلی، این خیلی دلهره آوره. خب پس این بحث در بله در کفارم هست. و نکته بعدی اینه که مدت موت اختیاری علما، سوالی که پرسیدن که اونجا رفت و آمد هم دارن. بله اگر کسی در مرتبه برزخی، یعنی تجرد برزخی برای کسی حاصل بشه و متمکنه در تجرد برزخی بشه، اینا بحثایی است دیگه، به هر حال متمکنه در تجرد برزخی شدن بحثی است. اگر کسی متمکنه در تجرد برزخی بشه، هر وقت اراده بکنه در عالم برزخ میره و هر چی که بخواد و مصلحت باشه و اجازه داده بشه. البته مثلا اینکه اگر کسی ماشین داشته باشه و رانندگی بلد باشه، هر وقت هر جایی که بخواد، محدوده باشه که منطقه ممنوعه نیست و میشه ورود پیدا کنه، هر جا بخواد میتونه بره، سوار ماشین میشه و میره. اون همینه، یعنی بدن برزخی کسی براش فعال شده و از این بدن مادی خودشو خلع میکنه، با بدن برزخی میره و میچرخ. بله پرسن که ارتباطی با شفاعت داره؟ بله، این در واقع با بدن برزخی خودش جفت شده، که یکی از مهمترین عواملش هم توجه زیاد به مرگه. اگه کسی توجه زیاد به مرگ داشت، خصوصا در ماه مبارک رمضان، خیلی وقت خوبیه برای این ماجرا. و خب حالا قبرستان رفتن سخته، خیلی شرایطش فراهم نیست. اگه شرایط باشه ولو بین امامزاده های کوچکی که مثلا 4-5 تا قبر دارن، اونم خوبه. حالا جاهای مثل اروپای شما خب طبعا شرایط خیلی مهیا نیست، اونجا چی کار بکنه آدم؟ یاد مرگ، توجه به مرگ، خصوصا دم غروب انسان بنشینه و اموات متوجه بشه. خطبه های نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین در مورد مرگ بسیار اثر بخشه. برخی از این کتاب هایی که در مورد مرگ نوشته شده خیلی اثر گذاره. توجه به مرگ اگر در کسی متمکن بشه، ملکه بشه، دائم بشه، یه جوری که وقتی هم داره غذا میخوره حواسش به مرگ هست و وقتی هم که داره گفتگو میکنه حواسش به مرگ هست، این حالت اگر شکل بگیره، این تمکن تجرد برزخی میاره و در واقع این با بدن برزخی خودش جفت شده در سر توجه. ببینید این جفت شدن ها تو عالم حقیقت، گفتیم تو عالم اعتبار خیلی جفت شدنی نیست، پارتی بازی بیشتر شفاعت ها. تو عالم حقیقت جفت شدن ها به توجه، به ملکات. ملکات آدم با هر کسی که از اون جنسه، آدم رو با او جفت میکنه و دوتا دوتا جفت میشیم. اون ماجرای اخوتی که پیغمبر اکرم جاری کردن بر اصحاب، سلمان و ابوذر رو با هم اخوت خوندن، طلحه و زبیر رو با هم اخوت خوندن، خلیفه اول و خلیفه دوم رو با هم اخوت خوندن، امیرالمومنین رو هم با خودشون اخوت خوندن. این سنخیت ها قشنگ تو این اخوت ها لحاظ شده بود، قشنگ همه از یک جنس بودن، دوتا دوتایی که برادر شدن با هم. خب البته سلمان هم باز به نحوی برادر امیرالمومنین بود، حتی امیرالمومنین در مورد برخی شخصیت های دیگه هم تعبیر عثمان ابن مزعون مثلا یکی از این هاست که در نهج البلاغه کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من برادری در راه خدا داشتم، او رو هم حضرت تعبیر به اخ و برادر میکنن. اینا همش جفت شدنه، او پیوندی داشته، اتصال وجودی با امیرالمومنین داشته تشافع شکل گرفته، همسنخ بوده در یک مرتبه پایینی، البته در مرتبه بالا که واقعا غیر از پیغمبر اکرم هیچ کسی نمیتونه جفت حقیقی امیرالمومنین باشه. تو مرتبه پایینش چرا؟ برای این علما و بزرگان و اینها هم تعبیر برادر به کار میره. شما میبینید در مثلا برخی نامه های امام زمان به جناب شیخ مفید، به ایشون، به برخی دیگه از بزرگان این تعبیر به کار رفته، تعبیر برادر، برادر مثلا خوب ما، برادر صالح ما، اینجور تعبیر رو میبین. اینا همون حکایت از اون شفع و تشافع داره که با هم جفت شدن، که حالا پرسیدن که اگر اینجور باشه چرا که این علما خبری گاهی از غیب میارن و این موت مقدماتی از شفاعت رو رقم میزنه. بله، بعد تازه خود این که طرف کدوم وادی های از برزخ رو ببینه، با کیا پیوند پیدا کنه، اینم باز به همون مرتبه وجودیش برمیگرده که اینا رو ما تو بحث ابتدای 3 دقیقه در قیامت توضیحاتی عرض کردیم که مثلا مسیحی ها وقتی از دنیا میرن حس عیسی رو میبینن. خب این از این بابه که اینها پیوند وجودیشون با حضرت عیسی است. ممکنه یک کسی مثلا یه عالم دیگه رو ببینه واسطه فیض، مثلا عرض کردیم همونجا مثلا انسان اهل بیت رو در چهره های مختلفی ممکنه خواب ببینه، بعضی وقتا ممکنه در چهره فلان عالم باشه، در چهره فلان بسیجی که دوست او بوده، فلان شهید باشه، یه پیام میخوان به او برسونن به واسطه فلان شهید. حضرت زهرا سلام الله علیها میخوان پیام بدن، مرحوم آیت الله اسد عزالدین زنجانی فرموده بودن که من در عالم رویا مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رو، معروف به کمپانی، ایشون رو در عالم رویا دیدم و به من فرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها سلام رسوندن و امر کردن که به شما بگم. امر هم به ایشون بوده که بگو، هم امر به آیت زنجانی که دستور دادن شما اون خطبه فدکیه که شرح کردید در زنجان مکتوب کنید و کتاب بشه و پیاده بشه، که چاپ هم شده، کتاب خوبی هم هست، کتاب قابل استفاده است. خب چرا به مرحوم آیه قربی اصفهانی این دستور رو دادن؟ این سنخیت وجودی آیه زنجانی به ایشون بوده. مثلا مرحوم علامه جعفری خواب علامه امینی رو دیده بودن، علامه امینی به ایشون فهمده بودن که امیرالمومنین دستور دادن شرح نهج البلاغه رو شروع کنید. خب اینا به پیوندهای وجودی آدم برمیگرده. برخی بودن مثلا یه شخصیت خاصی رو مثلا میدیدن، این چون از جهت سیاسی هم فکر و هم جهت با او بود و مثلا خیلی تابع او بود، مثلا شخصیت سیاسی رو مثلا در خواب میدید. چون تو عالم بیرون هم خیلی تو موضع‌گیری‌های سیاسیش همیشه نگاه میکرد که فلانی چی میگه، خوابم میخواست ببینه پیام میخواستن از عالم برزخ به او برسونن، از قالب همین شخص به او میگفتن و اینو خواب میدید، با اینکه پیام از طرف امیرالمومنین یا اهل بیت بود، ولی این رفیقش و این استادش و اون معلمش و اینو چون خیلی قبول داشت. اینا همش همون نظام تشافعه که این از جهت وجودی با یک کسی پیوند خورده. خب اینم یک سوال دیگه‌ای که عزیزان داشتن و سوالات دیگه‌ای هم هستش که حالا جلوتر ان شاءالله بهش میپردازیم. خب بریم ادامه کلمات حضرت امام رضوان الله علیه رو بخونیم در تقریرات فلسفه‌ش. میفرمایند که پس این نیستش که اونجا اعتباراً مثلا خدا عذاب بکنه، عذاب اعتباری، بعد بخشش اعتباری، اینا نیست. تو دنیا چرا؟ تو دنیا میان میگن که آقا مثلا بابت فلانکار جریمه، اگه تا یک ماه پرداخت کردی که پرداخت کردی، بعد یک ماه این جریمه دوبله میشه، بعد مثلا یه ایام خاصی رو میان تشویقی میذارن، میگن که هر کسی از این ساعت تا اون ساعت جریمه ماشینشو بده، اولا که یه برابر پرداخت، یعنی اون دو برابری ها پرداخته شده، بعد مثلا اون جریمه های الساقی رو مثلا این کارو میکنیم، جریمه های نمیدونم مثلا تسلیمی رو این کار میکنیم، دستبندی میکنن، اینا رو میبخشن اونا اینا همش اعتباریه، عقوبت های اعتباری است. در حالی که عالم حقیقت، عالم ملکوت هیچ چیزش اعتباری نیست، هر چی از جلوه خود ماست. این اصل نکته است. این حضرات بی سوادی که توی اینستاگرام و جاهای دیگه در مورد جهنم و عذاب و فلان و اینا شعریاتی تحویل ملت میدن، اصل مسئله اینه که کلن بندگان خدا سردر نیاوردن که ساختار عالم چیه. چون با تشبیه به ننه بزرگ و ننه و داعش و فلان و این فکر کرده مثلا هم از جنس ایناست که مثلا ما یه کاری میکنیم بعد خدا عصبانی میشه و بعد مثلا میخواد یه واکنشی نشون بده، بعد مثلا ما یه چیزی به خدا میگیم عواطف خدا رو تحریک میکنیم. اصلا این نفهمیده ساختار عالم رو. ساختار عالم این شکلیه که این نظام عمل و عکس العمل، این اثر طبیعی هر کاریست که اثرش به خودش بر میگرده، که حالا من اگه این کارو کردم اثر طبیعیش، بنده اگر رو پشت بوم خودم انداختم پایین، اثر طبیعیش اینه که این استخونه وقتی با یک ضربه محکم یا مواجه میشه با زمین، این استخونه شکسته میشه و ممکنه بنده جان بدم، خودم پرت بکنم، عمل رو انجام بدم، عکس العملش هم شکستن استخونهای من باشه و این وسط بخوام که خدا واسطه بشه و حائل بشه این اتفاق رخ نده و بگم چه خدای انتقام جویی که حالا من یه حماقتی کردم، تو کجا بودی؟ من حالیم نه و بچگی کردم، عصبانی بودم، از روی پشتم خودم پرت کردم، تو رحمت نداری، تو کرم نداری، تو نه بیای وسط. خب این توقع داره که مورد اینجوری هم داشتیم، یه وقتی هم توی بحث اشاره کردم یه جوان یه کاری کرده بود و بعد یه گرفتاری های وسیعی برای چند تا خانواده درست کرده بود و بعد مثلا هم نیتش خیر بوده این بنده خدا، مثلا حالا برای مشکلات ایجاد شد، بعد افتاده دست به دامن این عموم شده بود و هیچ که ازش کاری بر نمی اومد. یعنی مسیر طبیعی که باید پیش می رفت این بود که باید چوب اون عمل رو می خورد، کاری که کرده اثرش رو هم می دید. این دیگه به کفر افتاده بود، بگو من این خدا رو دیگه اصلا قبول نداره که چرا به داده من نمی رسی. خب خدا اگه بخواد برای تک تک ما بیاد کل ساختار عالم رو عوض بکنه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمی شه. رحمت خدا به اینه که این ساختار عالم رو ما گزارش داده، انبیا رو پشت سر هم فرستاده، اولیا رو پشت سر هم فرستاده برای اینکه این ساختار به ما گزارش بدن و اینا انواع اقسام سختی‌ها رو تحمل کردن در مسیر گزارش این حقایق عالم. اینا نبی‌ان، نبع دارن، رسولن، حالا نبی یا از نبوه یا از نبع کار نداره، خبری رو دارن، یک گزارشی دارن میدن از حقایق عالم و این سختی‌هاش رو تحمل می‌کنن در مسیر این گزارش. خب یکی از این حقایق عالم نظام جفت شدنه. یه آیه فوق‌العاده‌ای در قرآن داریم که با شیطان بعضیا جفت میشن، خیلی عجیبه، هر عملی از ما یه جفتی داره. حالا الان یا یعنی الان که خب خیلی حرفا مطرح نیست، قدیم‌ترا آدم اینو میشنید میگفتن همزاد، نمیدونم یادتونه یا نه، بعد مثلا میگفتن که این همزاد بد داشته، اون یکی همزاد خوب داشته، بعد این همزادش مثلا باید میرفتن دفن میکردن، جفتش مثلا حتی تو رحم جفت داریم، بچه جفت داره، اونم مثلا خیلی توش نکته فوق‌العاده ایست، جنین جفت داره، اصلا ساختار تربیت در عالم ساختار جفتیه، خیلی اون نکته قشنگی هم همونجاست که در رحم هم جفته. بعد حالا یا همون جفت منظورشون بوده یا چیزای دیگه ای که اینو برید دفن بکنید و بعد نمیدونم چی بشه، بعد میگفتن همزاد بعد و همزاد خوب. قرآن به ما فهمود که شما همزاد دارید ولی همزادتون عملتونه، یعنی عملتون همزادتونو میسازه، اون همزاد یا ملکه یا شیطانه، با هر عملی که از شما صادر میشه یک ملکی در ملکوت کنار این عمل شما میاد یا یک شیطانی کنار این عمل شما میاد، این همزاد عمل شماست. بعد این عمل وقتی که همزاد شیطان داشت، این دیگه تا ابد این عمل با اون شیطانه، اگرم با ملک بود تو عبد با اون ملک، هر عملی اینطوره، هر صفتی اینطوره که اینا هی جلوه میکنه، حالا کی جلوه میکنه، بعد از چه مراتبی جلوه میکنه، یه بحث دیگه است. به هر حال نظام عالم نظام حقیقت، میفهمن که عقاب آنجا از لوازم ذات عبده، این که خدا عقاب میکنه در قیامت، این از لوازم خود عبده در واقع، یعنی عقاب رو با خودت بردی، اعتباری نیست که مثلا بنده رفتم اونجا وایستادم و سرمو رو گنده وای میسم، یه هم اینم یکی میخوام تو گوشم تو عالم برزخ، بعد میگم آها چه خبره، میگه یه بار زده بودی تو گوشه یه نفر همجور مثلا خواستم اینو، نه این نیست اونجا، این نیست که من نسبت به این کار غافلگیر بشم، یعنی توقع نداشتم که با من اینجور برخورد کنه، نه اونجا به محض اینکه آدم میمیره یعنی حال خودشو میبینه و دیگه توقع همه رقم برخوردی نسبت به این وضعیتی که داره با خودش داره که من بابت اون اهانتایی که کردم اهانت میبینم اینجا، حالا کی و چطور و چگونه اونجا اونش ممکنه غافلگیر کننده باشه که هست خیلی هاشم، ولی اصلش غافلگیر کننده نیست که طرف اصلا توقع نداشت که بهش اهانت کنه، اصلا خیلی حال خوبی هم داره اومده اینجا و یهو مثلا داره شراب بهشتی میخوره و یکی میگه اون لگد میزنه و در میره، اینم دیگه کوفتش میشه این شراب بهشتی. این مدلی نیست ساخت. اونجا از لوازم ذات عبد عقاب، هویت شخص طبق بروز و ظهور لوازم ملکات میباشد. جملات امام فنی اینجا ملکات بروز پیدا میکنه، من هویت خودم میفهمم، من میفهمم کیم، خودم میدونم کیم، اونجا که میرم میدونم من نگاه حرامم، من لقمه حرامم، من اهانتم، من تمسخرم، من علافی و بیکارگی و چه میدونم بتالت و اینام، و با همین مقتضا با من برخورد میکنن، به مقتضای همین میبینم آثارش رو. این وضعیتی که در عالم ملکوت و برزخ. مگر این گونه لوازم را با خواهش هایی که ما داریم میشود تقاضای گذشته آن را کرد. خب من اونجا وایستم، شرایط من شرایطی است که اقتضای اینو داره، چون اهانت کردم، اهانت من اونجا به اسم اهانت میشناسن، حالا با یه درخواست من کار من حل میشه. اونجا دیگه عالم اعتباری نیست که با یه درخواست و کلاه گذاشتن و کلاه برداشتن و التماس و اینا بتونم اوضاع رو عوض کنم. مگر مثل استحقاق العبد للعقوبه هایی است که ما در نظر داریم. دیگه جملات امامو بنده سعی میکنم یکم توضیح بدم که از این سختی در بیام. تا عفای آنجا هم مانند عفهای ما اعتباری باشد. پس اونجا هیچیش اعتباری نیست. اینجا عفش اعتباریه. اونجا عفو اعتباری نداره. اونجا اگر واقعا در ذات خودش زمینه‌ای برای عفو فراهم کرده اونو میبینه. خوب دقت بکنید. این تیکه خیلی مهمه. ببینید مثلا داره تو روایت. خیلی روایت از اون روایت‌های بسیار امیدبخشه. که خیلی کم هم توضیحش داده میشه. روایت میفهمد که یه بنده ای رو تو برزخ گرفتار بوده، قیامت شده، پرونده ها رسیدگی میکنن، میبینن این زمینه ای رفتن به بهشت رو نداره، دستور میرسه که بره جهنم. این دستور میرسه و اینا همه رو در حدی گفتن که ما بفهمیم. ما به قول حضرت امام اگر مخاطب روایت ملا صدرا بودن اهل بیت جور دیگه یه حرف میزدن. اگه حضرت میخواستن همین رو بر ملا صدرا بگن زبان خودش میگفتن، برای ما گفتن پرونده رو بررسی میکنن، بعد میبینن چیزی نداره، بعد میگن بره جهنم. برای اینکه بنده بفهمم، ملا صدرا اینجور نمیفهمه، او میفهمه، او لسان استعداد و فلان و اینا میفهمه، او خیلی چیز دیگه از این مطلب میفهمه. حالا دستور میرسه بره جهنم. روایت داره که دارن میبرنش جهنم، میبینن هی پشت رو نگاه میکنه. خطاب بهش میرسه که چیه؟ میگه که من توقعم این بود که خدا تو این لحظه منو جهنم نفرسته، من حسن ظن داشتم. تو روایت داره که اونجا خدا متعال میفهمه که این بنده منو به خاطر این حسن ظن برش کرد و میبرنش بهش. خب تو این جلسات دعای کمیل و مناجات و اینا زیاد هم میخونن، اینو کلی هم میشه ازش اشک گرفت از مردم، یعنی از اون تیکه های قشنگی که خوراک شب قدر و الان قرآن به سر و اینو میگیم و دیگه اصلا فضا آماده میشه. خب مطلب چیه؟ ما که قرار نیست مطلب رو سطحی نگاه کنیم، باید عمیق نگاه کنیم. مطلب اینه که این یه حسن ظنی تای وجودش به خدا بود و رسوخ کرده بود در قلبش، توهم و ذهنیت خالی نبود، رسوخ در قلب کرده بود، واقعا جفت او شده بود، از لوازم ذات او شده بود، با ذات او عجین شده بود. ولی مراتبی گذشت، لایه 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 لایه، فشار 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 فشار، یهو اینو ریخ بیرون. اون لحظه ای که دیگه دارن میبرنش جهنم، اون انقطاع یهو حاصل میشه. اون ملکاتی که اون پایینه و مخفیه که یکیش حسن ظن ضعیفه به خداست، یهو میزنه بیرون، این اسم جلوه میکنه، این صفت جلوه میکنه، اینو میبره بهش. این اصل مطلب. عرض بنده رو خوب دقت کنید. این نیست که ما اونجا یه کارایی میتونیم بکنیم. اصلا در عالم بعد از مرگ دیگه کاری نیست. عمل مطلقاً تمام. از من و شما هیچ کاری دیگه برنمیاد که اراده بکنیم یک تحولی صورت بگیره، یک تبدلی صورت بگیره. تبدل از جنس ماده، یک چیزی را به یک چیز دیگری تبدیل کنیم. نه، جلوه میتونیم بدیم اونایی که داریم. ببینید الان بنده میتونم مطالعه کنم یه مطلبی به، یعنی جهل خودم رو تبدل بدم به علم. این کار عالم دنیاست. یه وقت هست به من میگن تو دیگه هیچ مطالعه‌ای نمیتونی بکنی، چشمت از کار افتاده، گوشت از کار افتاده، هیچ کانال مطالعه که بخواد چیزی به تو اضافه بشه نیست، توی و معلوماتت میتونی بشینی همین معلوماتتو هی ازش چیزی تولید بکنی، همون معلوماتتو چیزی تولید بکنی، نه اینکه مجهولاتتو معلوم کنی. خوب دقت کنید، مجهولات معلوم نمیشه، معلومات جلوه پیدا میکنه. یه علمی دارم اینا هی تو قالب‌های مختلف میارم. عالم بعد از مرگ این شکلی. البته یه روزنه خیلی ضعیفی بازه برای اینکه هنوز یه کارهایی برای ما بیاد، پرونده رو کلا نمیبنده تو عالم برزخ، ولی تو قیامت دیگه تمام. تو قیامت دیگه هیچ ورودگاهی به اعمال ما و ملکات ما و شخصیت ما و پرونده اعمالمون نیست، تمام. اونجا ماییم و این اعمال هر چی که از جلوه این اعماله. مرتبه وجودی بنده مثلا رتبه 2 بهشته، در این مرتبه وجودی این مقدار از رحمت ظرفیت جلوه داره. بنده اراده میکنم، اینا خوب داشته باشید خیلی تو اینا حرفه ها، بنده اراده میکنم این مرتبه از رحمت خدا این جلوه هاشو من نشون بده یا اون جلوه هاشو نشون بده، پارک نشون بده، شهر بازی نشون بده، باغ نشون بده، چلو کباب جوجه کباب نشون بده، قصر باشه، حورالعین باشه، همش در همون حد مرتبه خودمه و خودم اراده میکنم این جلوه هاشو. خوب دقت بفرمایید. خب شفاعت اونجا هم همینه، شفاعت بروز حقیقت باطنی خودمه، یه کاری نیست اونجا، اصلا کار نیست که یهو مثلا طرف یه حرفی بزنه یه اثری داشته باشه. از جنس دنیا نیست که حرف میزنی اثر، تبدل دیگه نیستا که عصبانیت یه نفر رو تبدیل میکنی به رحمت و محبت، که خیلی وقتا ممکنه من سر طرف کلا بذارم. الان یه نفر از من عصبانیه، بعضی دیدی زبون چربونر میدارن، اون مأمور راهنمای رانندگی واسه جریمه‌اش کنه، میره 2 دقیقه یه روزه دروغینی از زندگیش میخونه و اون مأمور یه پولی هم به این دستی هم تازه میده، جریمه‌اش که نمیکنه چی، زنگ میزنه آمبولانس هم تازه بیان ببرنش. این حاجی اون خانم من اونجا افتاده، این بچه داره زایمان میکنه، 2 سکته ناقص هم زده، بعد نمیدونم مثلا چاقو رفته تو پای راستش و بعد عرم تو کمرش الان، و اینا رو توضیح میده برای اون مأمور راهنمای رانندگی. این 120 تومن جریمه نوشته بود، برگر میگیره پاره میکنه، زار زار میشه، گریه میکنه، زنگ میزنه از هلال احمر کجا میان، اصلا اینا رو خانوادگی با اسکورت میبرن. این شفاعت دنیاست که یه غضبی رو یهو تبدیل به رحمت میکنه. تو آخرت شکلی نیست، غضب خدا که عصبانیه یهو من یه چیزی میگم تبدیل به رحمت میشه، این نیست. تا حالا من باطنم هی آرام آرام جلوه میکرد، این جلوه های باطنی من. اون مثال دیشب که زدم اون مثال خیلی فوق کلیدیه ها، نمیخوام تعریف بکنم از بحث رو ربط به بنده داره، از مطلبی که گرفته شده. یه جا میخونم از محمد طلا شجاعی یه نکته فهمده بودن، بعد پاورقی زده بود که به مخاطبین گفته بودن شما مطلب رو میفهمید، بعد ما گفته بودن آره ایشون فهمید، پس چرا نمیمیرید؟ حالا بنده دیشب خواستم بگم اونی که دیشب گفتم اگه فهمیدیم و نمردیم، معلومه که مطلب رو نفهمیدیم، همین که بندم نمردم معلومه که خودم نفهمیدم. خیلی اون مطلب طلاییه که ساختار وجودی عالم یه شکلیه که الان مثلا چند هزار سال این عالم دنیا هی داره میاد جلو، هی از باطن خود ماده داره جلوه میکنه. این تکنولوژی و این اینترنت و این کامپیوتر اینا کجا بود؟ همینجا بود، تو همین مواد بود، تو همین سنگ و آهن و چدن و اینا بود، اومدیم استفاده کردیم، همین اشعه ها و همین امواج و فرکانس ها و همینا رو اومدیم مدیریت کردیم، تبدیل شد به همین امواج مخابراتی و این پیام ها و این سیگنال ها و اینا. غیر از اینه، لایه لایه باطن دنیا خودشو ریخ بیرون، عوالم بعد هم شکلیه، لایه لایه باطن خودمونو میریزیم بیرون. اولش هر چی ریختیم بیرون مقتضای غضب خدا بود، یهو هی تو این فشارها و انقطاع ها و دنگ و فنگا یهو یه چیزی از ما بیرون میریزه که اون مقتضی رحمت خداست، نه اینکه یهو یه حرفی میزنیم غضب تبدیل به رحمت میشه. خب دوستانم از اون خیلی این تیکه رو دقت بکنن، اصل بحث شفاعت همین تیکشه. نه اینکه فکر کنیم ما اینجا چون امام حسین گفتیم اونجا میریم پیش خدا و خدا میگه چی آوردی؟ میگم امام حسین دیگه حله. خیلی هم خدا عصبانی بود، ولی اسم امام حسین که اومد اصلا خدا خودش نشست یه 10 دقیقه گریه کرد و باز اینجور فکر کنن. مثلا یه یا علی گفتیم و خدا هم گفت یا علی ببریدش اینو. اینا نیست عزیز من. به امام باقر علیه السلام عرض که این روایت طلایی رو داشته باشید، خیلی اینا کمک میکنه تو این بحث به ما. گفت آقا ابلیس میگه که من 5 تا اسم بلدم، اون وقتی که اون عوالم بالا بودم خبر دارم، یه خمسه طیبه خدا داره، به حق این پنجتا اگه قسم بدم خدا رو، خدا به خاطر این پنجتا من از جهنم نجات میده. من اینم که اینم میبینین که صفتکاری گناه و اینا میکنم، پشتم بنده به همون اسماء خمسه طیبه، من قیامتونو میگم حله. به امام باقر علیه السلام عرض کرد آقا این واقعیت داره؟ پاسخ حضرت چی بود به نظرتون؟ خیلی این پاسخ قشنگ، یعنی قشنگ طرفو در حد ملا صدرا فرض کردن جواب دادن، حتی ساده جواب دادن ولی مطلب عمیقی. حضرت فهموندن که راست میگه این، لعین راست میگه. اون پنج تن اگه خدا به این پنج تا قسم داده بشه میگذره حتی از ابلیس، ولی سکرات موت انقدر شدیده بر ابلیس به خاطر این انبوهی از این تراکم گناه و آلودگی و حجابهایی که او برای خودش درست کرده، در سکرات موت کلن فراموش میکنه پنج تنی که اصلا پنج تا بودن، اسمشون چی بود، قسم دادن خدا و همه اینا یادش میره. خیلی این روایت مهم و کلیدیه. اونجا این چنین نیست که من مثلا فکر می‌کنم شب اول قبل مثلا سوال می‌کنم، بعد من مثلا این بغل نوشتم بعد این نگاه می‌کنم و تلقین که به میت می‌کنن برای اینکه تذکری داده بشه. این تا یه ساعت پیش داشت اسم امام حسین رو میگفت، تو پیاده روی 40 از دنیا رفته، میرن دفنش بکنن تلقین براش می‌خونن. بابا این یادش یا حسین میگفت، عزیز من اون یا حسین میگفت، ولی این یا حسین اینجا یه چیز دیگه است، این از تو باید بیاد بیرون، اون تو ذهن بوده، اونجا فضای اعتباری، اینجا فضای حقیقیه. این یا حسینی که با حقیقت او یکی شده باید جلوه کنه، نه یا حسینی که میگیم الان انقدر اسم هست بنده و شما میگیم. معلم کلاس دوم سوم ابتداییمون کی بود؟ بنده الان یادم نمیاد. تازه معلم اول ابتدایی هم همه معلم یادشونه، اونم من یادم نمیاد. یعنی معلم اول ابتدایی دیگه چیه؟ همونم من یادم نمیاد که اسمش چی بود. خب معلم اول ابتدایی رو ما 9 ماه اسمش تو ذهنمون بود، بلکه تا 2-3 سالم تو ذهنمون بود، همیشه تو ذهنمون بود، قیافش همیشه تو ذهنمون بود. انقدر این حجم اشتغالات زندگی اومد و چک و گرفتاری و پوشک و یارانه و اینا انقدر اومده که من دیگه الان ممکنه الان نمیخوام البته اینو بگم، مثلا ممکنه آدم دیگه اسم همسرش هم یادش نیاد. البته بنده اینجور نیستم، بر فرض مثال عرض میکنم. بله ممکنه الان مایتابه چیزی از اون برم بیاد اینجا دیگه، ممکنه آدم توی یک شرایط قرار میگیره. این آلزایمر اینا چیه؟ چیز جالبیه دیگه آلزایمر. یکی از همسایگان ما، خدا سلامتی بهشون بده، ایشون دچار این مسئله هستن، میان گاهی هم جلسات اونها شرکت میکنه. دم غروب که میشه پا میشه، حالا همسرش از دنیا رفته، میگه میخوام برم خونه خانومم. بعد دخترشون میگه که خب همجا باش، اینجا خونه خودته. دیگه سر و صدا و جار و جنجال، تو نمیذاری من برم خونه زنم، اصلا تو کی هستی اینجا، تو چیکاره منی، میخوام برم بشه زنم. آدم 50 سال زندگی کرده، اون خانم خودش با دست خودش برده دفن کرده، 20 سالم بعد از او بوده و مثلا دیده نبوده او رو، این حجاب ها میاد. خیلی آلزایمر چیز عجیبی است. ما موقع مرگ آلزایمر میگیریم از هر چی داریم، مگر چیزایی که با وجود ما یکی شده باشه و عجین شده باشه. این علوم و این سواد و این اطلاعات و این پدر علم فلان و اون پدر مادر علم فلان و اینا رو به شب اول قبل بنده خدا سوال بکنید، هیچی نمیدونه. میگه اصلا من فیزیک چیه، نمیدونم شیمی چیه، اون درس چیه، هیچی بلد نیستم، مگر اینکه ملکی شده، حالا نورانیتی توش بوده، این خدماتی در این قالب داشته. مثلا میگن بو علی داره هنوز نسخه میپیچه در برزخ، نسخه طبی و طبشو با خودش برده و برخی هم استفاده میکنم، دیده بودیم ما برخی از این اشخاصی که دارو میگرفتن از بوعلی، راهکار میگرفتن. به هر حال اینا پس یه بحث دیگری است، این ذات انسان اون طرف مهمه. منم دیگه کم کم بحثو جمعش میکنم و میفرمایند که ما که وسیله مغرور شدن را داریم و شیطان آن را بر مقدسین و اهل دین و دیانت مشتبه کرده است و آنهایی هم که اصلا به دین اعتنایی ندارن هیچ وا اسفا و حسرتا نمیگویند آن شف. آقا این جمله داشته باشین، این خیلی این جمله جمله خسته ای که از امام خمینی هست، این جمله است، پدر آدمو در میاره. میگن آن شفاعتی که کتاب و سنت به آن ناطق و بلکه بین جمعیت مسلمین مسلم است، اون شفاعتی که همه میگیم شفاعت شفاعت شفاعت، کلمه کلمه میخونم، شامل یک عده خیلی قلیل و معدودی میشود که در اداد عدم میتوان شمرد. شفاعتی که گفتن، هی میگیم شفاعت شفاعت، انقدر آدمای کمی ازش بهره میبرن که انگار بود و نبودش یکسانه، در اداد عدم میتوان شمرد، اصلا انگار شفاعتی نیست. با این مسیر این شفاعت طی میشه و حاصل میشه، با تنت باید جفت شده باشه. البته حالا برای اینکه ناامید نشید، اون شفاعتی که ما خود اینجا دارن میگن، میخوام با خود امام هم شوخی بکنم، انشالله روح بلند امام به ما نظری بکنه و یاد ما هم باشه، فدای شما بشم آیه آرولای خمینی که اینجا زیرا به شفاعت رو میزنی، بعد شهید سردار شوشتری بعد از ماجرای عملیات مرساد وقتی میاد پیش شما، شما میخوای ازش تشکر کنی، امام به آیه شوشتری چی میگه؟ به شهید شوشتری امام فرموده بودن که اینجا که کاری از دستم بر نمیاد برات بکنم، اگر از دنیا رفتم و آبروی داشتم شفاعتتو میکنم. اینجا شما زیرا به شفاعت رو یه جوری زدی تو درس فلسفتون، با طلبه‌ها که بودین کلا همه رو ناامید کردین، به بسیجی‌ها که رسیدین همه امیدوار میکنین که خودم شفاعت میکنم. حالا تو اون که حالا امام شفاعت میکنن و اون نکته که میگن اونم باز قیمتی، البته جاهای دیگه میگن حتی معلم و استاد هم شفاعت میکنه، هر کسی که واسطه فیض شما باشه واسطه عروج شما هم هست، به میزانی که از او بهره بردی این همین جلوه میکنه اون طرف و باعث این میشه که اتصال با اون شخص داری. اون استاد اگه مرتبه بالایی داره، چطور اینجا مرتبه بالایی در فهم داشت واسطه میشد، امثال بنده که مرتبه پایین در فهم داشتیم، نظام اسباب بود دیگه، او فهم قوی تر، ملا صدرا فهم قوی تر داشت، گرفت از امام معصوم، داد به امام خمینی، داد به آیت الله جوادی عاملی، اینا مثلا دادن به شاگردانشون، اون بالاتریه هی واسطه میشه برای این پایینتریه. تو سلسله ریزش رزق از بالا به پایین چه شکلی این واسطه ها هست؟ از پایین به بالا می واسطه ها هست. یعنی همینطور که ما واسطه فیضمون آید مثلا آیت الله جوادی بودن، امام بودن، ملا صدرا بودن، اینا واسطه بودن که از امام بفهمیم حرف، از امام معصوم، اون طرف هم اینا شفاعت میکنن بین ما و امام معصوم. انشالله مثلا میریم جفت میشیم با آیت الله جوادی عاملی، ایشون با امام خمینی، امام خمینی با مثلا ملا صدرا، امام خمینی نمیدونم مثلا کی بالاتر پایینتر، اصلا در جریان نیستم اینا، همینجور دوتا میچسبیم تا برسه به امام صادق. و بعد حضرت هم فهموندن که خود ما اهل بیت هم شفیع اون پیغمبر، فهمود همه کائنات شفیعش پیغمبر و هیچ کسی بدون شفاعت پیغمبر وارد بهش نمیشه، احد الناس، فهمون حتی ما اهل بیت بدون شفاعت پیغمبر وارد بهش نمیشیم. شفاعت به این معناست، نه یعنی یه گناهی کرده واسطه میشن، یعنی همه باید جفت بشن. آخر همونجور که از بالا از پیغمبر که اومد، همینجور دیخ پایین اومد از پیغمبر، امیرالمومنین از زهرا، 14 معصوم، اهل بیت، علما، همینجور اومد پایین، از این برای همجور میره بالا. شما به فلان شهید علاقه داری، به فلان عالم علاقه داری، حتی فهمود که به در خونه او با محبت نگاه کردی، این باعث شفاعت میشه، یعنی یه علقه قلبی به یکی از متعلقات اون عالم داشتی که اون در خونش بود، لباس اون عالم با احترام و محبت نگاه کردی، خیلی اینا دیگه عالم عجیبیست. پس اون شفاعت رو اول که امام یه جور گفتن که کلن زیرابش خورد، ولی از این ور یکم میریم امید باز حاصل میشه، اون خوف و رجا رو آخر بد داشت. خب من تمامش کنم که وقت داره تمام میشه. میفهمن که نه با اون شمول و وسعتی که ما خیال کردیم که انسان هر چه ظلم و معاصی کرده باشد باز ممکن است شفاعت نصیبش گردد، خیر، زیرا شفاعت از شفع است، شفع به معنای جفت و دوتا شدن است، ولی الله که شفاعت میکند یعنی نور ولایت، به نور کسی که به شفاعت نائل میشود ملحق میشود و دوتا میگردند و آن نور ولایت عظمای ولی اللهی با این نور عبد مؤمن جفت و مزدوج شده و او را به طرف خود میبرد. جملات سنگینه ولی من دیگه تکم 40 دقیقه 5 دقیقه همینا رو توضیح بدم که ساده بشه. و مادامی که این عبد از خود نوری ندارد، اگه حالا بند سیاهی مطلق بودم اینجا چی میشه؟ چطور شفع و ازدواج و نورین به عمل میآید؟ دیگه نوری نیست که بخواد ازدواج بکنه، جفت میشن، یه چیزی با یه چیزی باید جفت بشه. وقتی این چیز دیگه نبود، میگه هی خواب توسل به امام رضا میکرد که آقا من تو بانک برنده بشم، جایزه رو ببرم، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یک سال، پنج سال هر روز میرم حرم، متوسل میشد که من جایزه بانک رو ببرم. به آخر حضرت خواب دید، حضرت فهمدن که برو یه حساب وا کن، بعد بیا اینم بدنه حساب که آخه چی به کدوم جایزه رو بهت بدیم، تو یه حساب وا کن، ما تو قوله کشی دست میبریم که برنده بشیم. این همینه، یه نوری آخه باشه که بعد جفت بشه، آخه هیچی که نمیشه با یه نور جفت بشه. آیا شفاعت به این نحوی که ما مغرور به شفاعت هستیم میباشد؟ میفهمن که اصل شفاعت مسلمه و شاید غیر قابل انکار باشه، ولی حرف در کیفیت حصول اونه. زیرا این قضیه رو نه به نحوی که بشه به اون خاطر جمع شد ذکر کردن، نه به نحو صراحت لهجه، بلکه قرآن و اخبار با پیچیدگی کامل و در لفافه به نحو اجمال فهمیدن که من ذا الذی یشفع عند الله باذنه، اون کیه که شفاعت کنه به غیر اذن خدا؟ مگه میشه بدون اذن او شفاعت کرد؟ آیا معلومه خدا چه وقت اذن بده؟ بلکه 2000 میلیون سال دیگه اذن نداد، اذن داد یا اصلا نداد. ممکن این اذن رو کی میده؟ هر وقت این از درون من جلوه بکنه که من یه پیوندی با یکی از اسماء الله و یکی از اولیاء الله دارم. هر وقت اونجا جلوه میکنه اون پیونده منو میبره و ارتقا ایجاد میکنه. انشالله که عزیزان در این لحظات نورانی دعاگوی همه ما باشند و دیگه به نظرم به اذان مسکو داریم نزدیک میشیم. انشالله که عزیزان ما رو از دعای خیرشون فراموش نکن. خدمتون هستیم.
ممنون، متشکر، خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده.
بزرگوارم
دیدم عزیزان اصفهان کردم، من انشالله
خدمتتون هستیم. سلامت باشید. البته چند تا از سوالات جلسات قبلم مون که انشالله اگر فرصتی بشه اونها رو هم خدمت عزیزان پاسخ خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. التماس دارم. خداحافظ.